عرض شد که راجب علم اجمالی در صورت اضطرار به احد طرفین لا به عینه منجزیت علم نسبت به باقی مانده و اون طرف غیر مسترد الیه از نظر بزرگان ثابت است و شیخ انصاری و همچنین محقق اصفهانی قائل به بقای منجزیت است برخلاف صاحب کفایی. و دلیل بر بقای بر منجزیت عرض شد، البته فرمایش مرحوم میرزای نایینی داشتن که در مدعاها گرچه موافق با شیخ انصاری رضوان الله علیه اما در اثبات مدعا با ایشان مخالف و مرحوم محقق اصفهانی در اثبات مدعا با هر دو مخالف. به اشکالاتی که بر فرمایش مرحوم میرزای نایینی رضوان الله علیه در دیروز عرض شد دیگه اعاده نمی شود. انما الکلام در این که اونهایی که قائلن به این که اضطرار مانع تنجز است دو چیز است. اول اون فرمایشی است که مرحوم صاحب کفایه در کفایه فرموده است. حاصل بیان ایشان این است که ایشان چنین می‌فرمایند که ترخیص تخییری، چون فرض این است که اضطرار به عهد طرفین لا به عینه هست، اگر اضطرار لا به عینه هست قهرن ترخیصی که برای مکلف است مخیر است بین هر یک از دو طرف، فلذا برای رفع شرب رفع آتش شرب هر یک از دو ظرف به صورت تخییر برای مکلف جایز می شود در ظرف اضطرار. از یک طرف علم دارد به حرمت عهدهما، خب اگر اون طرفی را که اختیار کرد به نحو تخییر طرف آخر بخواهد بر حرمت باقی بماند، این دوتا قابل جمع نیست. فرض اینه که دوتا ظرف است، یقین دارد که در یکی نجاسته، قبل از اضطرار باید از هر دو اجتناب بکند بدون تردید، بعد از اضطرار یکی رو انتخاب کرد، ما در اون یکی که مسترون الیه هست که حرف نداریم، در اون طرف آخری که اضطرار ندارد صحبت میکنیم. اگر بنا باشد علم اجمالی منجز باشد، معناش این است که اون طرف آخر حرمت تعیینیه دارد، یعنی متعین است بر مکلف که از او اجتناب بکند. معنای تنجز بعد از اینکه طرف مسترون الیه را مرتکب شد نسبت به طرف آخر، معناش این است که حرمت تعیینیه پیدا میکند. خب او حرام باشد معیناً از یک طرف، از این طرف هم قبل از آنی که این برای رفع اضطرار یکی رو اختیار بکند ارتکاب اون هم جایز بود. قبل ارتکاب همینی که الان میگید حرام است معیناً، قبلا ارتکاب او جایز بود، چون در برای رفع اضطرار لازم نبود که حتما معیناً این طرف رو اختیار بکند. چرا؟ چون اضطرار لا به عینه بود، قهرم برای رفع او هم مخیر میشود بین انتخاب هر یک. پس قبل از این که به عنوان رفع اضطرار طرفی را اختیار بکند، انتخاب هر یک برای او جایز بود به حکم اضطرار و ادله اضطرار. حالا که یکی را اختیار کرد، بعد این قبلا چی بود؟ قبلا میشد همین را مرتکب بشود، جواز ارتکاب داشت. الان چی؟ الان میگید حرام است متعیناً. صاحب کفایه بیانشون اینه، میگه نمیشه شیء واحد نسبت به قضیه واحده هم ترخیص داشته باشد ولو اغلب، و هم حرمت تعیینیه داشته باشد. حرمت تعیینیه که چون ما داریم بعد از اختیار و انتخاب او حرف میزنیم، باقی مونده بعد از اضطرار رو میخوایم حرف میزنیم، میگه همین طرفی که بعد از اضطرار و رفع اضطرار باقی موند قبلا چه حکمی داشت؟ یعنی قبل از انتخاب این آقا، حکم که با انتخاب این آقا که عوض نمیشود، قبل از انتخاب این آقا این جواز انتخاب داشت، حق داشت مکلف بیاد برای رفع اضطرار همین را اختیار بکنند. حالا این انتخاب نکرد، پس بنابراین می توانست قبل از این که انتخاب بکند همین طرفی را که به اصطلاح الان میگید از ناحیه علم اجمالی حرمت پیدا کرده است و علم نسبت به او منجز است، قبلا جواز ارتکاب داشت. قبل از کی؟ قبل از انتخاب. الان که یک طرف را انتخاب کرده، این یکی دیگه جواز انتخاب نداری، میشه حرام. پس این در یک قضیه هم حکم به ترخیص دارد، یعنی ترخیص در ارتکاب، و هم حرام است معیناً، یعنی حق ارتکاب هم ندارد. این نمیشود در واقع واحده شی هم جواز ارتکاب داشته باشد و همین که منع از ارتکاب داشته باشد. لذا می فرمایند مقتضای اهمیتی که فرض شد این است که حرمت تعیینیه چون با ترخیص جمع نمی شود، حرمت تعیینیه چی شد آقا؟ برداشته شد. اگر حرمت تعیینیه برداشته شد، ما دو تا حکم که نداشتیم، یک حکم بود. اگر حرمت تعیینیه برداشته شد، پس علم به تکلیف فعلی ما نداریم در اون رابطه با اون طرف به اصطلاح مورد انتخاب. پس اگر علم به تکلیف نداشتیم، اون حرفایی که تا کنون زده میشد که آقا به اصطلاح اگر علم به تکلیف است، لزوم موافقت قطعیه با حرمت مخالفت قطعیه از آثار اون علم است و اگر یکیش مقدور نشد، یکی دیگش باید باقی بماند، اینجا نمیتواند موافقت قطعیه بکند، پس موافقت قطعیه نمیتواند بکند، لاجل الاضطرار مخالفت قطعیه چرا از بین برود؟ نه باقی ماند. این حرفا همه در موقعی میشود گفت و گفتنیست که علم به تکلیف فعلی داشته باشید. شما علم به تکلیف فعلیتان در مرتبه سابقه بر این به واسطه اضطرار از بین رفت، چون موقعی که طرف اضطرار پیدا کرد دو تا حکم که نبود، یک حکم به اجتنب عن النجس ما داشتیم، در مقابل این حکم اجتنب عن النجس ایشان یعنی صاحب کفایه می‌فرماید حکم مزاد با او که ادله رفع اضطرار هست آمد به میدان. بین این دو تا تضاد است به تعبیر صاحب کفایه. ما هو الاهم که عبارت است از ادله رفع اضطرار، او مقدم میشود، میداندار میشود. اگر او آمد به میدان، دیگه حکم به اجتنب عن النجس میره کنار. اگر اجتنب عن النجس رفت کنار، دیگه به تعبیر مرده زنده نمیشود در این نشأه، مثلا تعبیر عامیانه‌شه. حالا خب این دیگه از بین رفت، دیگه از بین رفت، دوباره باز برای چی زنده بشود؟ خب اگر این رفت، دیگه نه وجود موافقت قطعیه دارد، نه حرمت مخالفت قطعیه، وجوب موافقت قطعیه ندارد، نه به خاطر اینکه این حکم از بین رفت. مقتضی برای به اصطلاح این دو اثر که یکیش وجوب موافقت قطعیه و دیگری حرمت مخالفت قطعیه، مقتضی او بقاء حکم بود، حکم ما نداریم. این کلام صاحب کفایه است که ایشان برخلاف شیخ انصاری و دیگر بزرگان قائل به این شده است که بعد از رفع اضطرار به انتخاب مکلف دیگر حکم فعلی نداریم و نتیجتاً علم ما منجز نیست. خب شیخ محقق اصفهانی رضوان الله علیه دو تا بیان در جواب از صاحب کفایه دارند. یک فرمایشان در حقیقت این است که ما این بیان شما را به تعبیری علا جمیع المبانی قبول نداریم. چرا؟ چون ترخیص تارتن ترخیص شرعی است و اخرى ترخیص عقلی. اون چی که شما بیان فرمودید نسبت به تضاد بین ادله استرار و حرمت معلومه بالاجمال در صورتی است که ترخیص ترخیص از ناحیه، یعنی به واسطه وجود استرار، ترخیص ترخیص شرعی باشد. خب اگه ترخیص شرعی باشد، شما میگید آقا معقول نیست شیء واحد قبل از انتخاب این آقا مرخص فیه باشد، بعد از انتخاب ممنوع باشد ارتکابش. جمع بین جواز ارتکاب از ناحیه شارع لاجل ترخیص شرعی و منع از ارتکاب به خاطر اینکه فرض بر این است که ما علم اجمالی به حرمت او داریم، جمع بین هما جمع بین متضاد دل می شود. ولی اگر ترخیص عقلی باشد، که بعید هم نیست که ما بگیم در اینجا عقل می گوید به خاطر اضطرار باید ارتکاب برای این شخص جایز می شود به مقداری که رفع اضطرار بشود، اگر ترخیص عقلی بشه اصلا شارع حکم به ترخیص نفرموده دیگه، بحث تضاد به میان نمیاد. یعنی حکم مجعول شرعی ما نداریم به عنوان ترخیص شرعی، یک حکم اینجا بیشتر شارع فقط جهل حرمت فرموده است، اشتنه بنه نجس، چون مردد است بین دو طرف. ما به مقتضایی که این علم برای ما حکم را به فعلیت رسانده است باید کاری بکنیم که امتثال یقینی پیدا بشود و اون به این است که از هر دو طرف اجتناب بکنیم. همه شرایط تکلیف هم موجوده. پس شارع یک حکم بیشتر ندارد تا بگید آقا اینجا تضاد واقع می شود و به خاطر اهمیت این طرف از متضادین که عبارت است از ادله اضطراب مقدم می شود و طرف آخر از فعلیت ساقط می شه. وقتی حکم فعلی نداشتیم، نه وجوب و موافقت قطعیه دارد نه حرمت مخالفت قطعیه، چون موضوع اصلا برای اینها نیست. موضوع وجوب و موافقت قطعیه یا حرمت مخالفت قطعیه وجود حکم فعلی است. وقتی حکم فعلی وجود ندارد دیگه معقول نیست گفته بشه آقا موافقت قطعیش واجب، مخالفت قطعیش هم حرام. و اینجا این چنینه. ولی در ما نحنفی یکی کی گفته است که اینجا اصلا تضاده؟ تضاد متفرع بر وجود دو حکم از ناحیه شارع، این بر اساس بر مسلک صاحب کفایی است که احکام بینشان تضاد باشد. خب ما اگر قبول کردیم که اینجا دو تا حکم داریم، هر دو از ناحیه شارع و بینهما تضاد باشد، چون مفاد احدهما جواز ارتکاب است و مفاد دیگری آقا حرمت ارتکاب و منع از ارتکاب، اینجا این حرفا به میان میاد و اهم مقدم میشد و حکم فعلی از بین میرود. دیگه شما حکم فعلی ندارید که بعد بحث بکنید که آیا وجود موافقت قطعی اگه نداشت حرمت مخالفت قطعیش به چه حساب از بین برود، او باقی بماند پس از اون طرف چیکار. نه اینا رو قبول. ولی اگه ترخیص عقلی باشد ما دو تا حکم نداریم، یک حکم بیشتر نیست و اون عبارت است از حرمت ارتکاب و وجوب اجتناب، یک حکم. خب عقل آمده است گفته چی؟ گفته شما یکیشو میتونید مرتکب بشوید، در باقی مونده این یکی که ارتکاب پیدا شد در اون باقی مونده عقل دیگه حرفی نداره. چرا؟ چون اضطرار از بین رفت به واسطه اختیار یک طرف. اون باقی مونده حکم فعلی موجوده و تنها میداندار اون هست. اون حکم فعلی چی میگه؟ حکم فعلی میگه اجتنه بنه نجس. اون یکیش از دایره امتثال شما خارج شد لاجل الاضطرار. این یکی چرا از دایره خارج میشود؟ پس ما و دلیل عقلی به جواز ارتکاب نمیاد حکم رو بردارد، واسه کارشون کاری ندارد به آی تشریع و در مقابل اون حکم هم نمیستد. میگه شمای مکلف برای حفظ جان ارتکابی این حرام، یعنی میگه حرامه اما ارتکابش عقاب ندارد برای شما. چرا؟ به خاطر اینکه شما برای حفظ جان، این کار به حفظ جان اهم است از مفسده اون حرام. لذا تعبیر مرحوم محقق اصفهانی این است که میفرمایند حکم عقل به معذوریت مضطر در ارتکاب مستر الی در صورتی که صادف الحرام الواقعی، عبارت چی میرساند؟ معنای این عبارت چیه؟ معنایش این است که آقا در همین ظرف اضطرار عقلی که جواز ارتکاب برای شما میدهد نمیگه من حرمت را برداشتم، میگه حرمت سر جاش است، چون شأن من این نیست و کار من این نیست، چون کسی میتواند چیزی را رفع کند که وضعش به ید او باشد. عقل مؤدب است، متوجه؟ چیزی که وضعش به ید عقل نبوده که رفعش هم به ید عقل نیست. لذا عقل به حکم کاری ندارد که حکم را بردارد حتی در طرف مسترن الی. خب عقل چی میگه؟ عقل میگه تو در همین طرف با اینکه حرامه، چون حرمتش دست من نبود، با اینکه حرام هست مفسده هم دارد، اونم باز دست من نیست، همه را قبول دارم، اما در ارتکاب این معذوری. چرا؟ برای خاطر اینکه خواستی به ملاک اهم برسی و اون حفظ جان بود. لذا باید ببینیم که این معذوریت عقلیه با حرمت فعلیه از نظر اثر با هم منافات دارن، یا به تعبیر صاحب کفایه تضادی هست بین اینها؟ تونه چه تضادی است؟ تضادی وجود ندارد. شما از یک طرف معذور باشین در ترک موافقت قطعیه، ولی آیا در مخالفت قطعیه هم معذورید؟ عقل در موافقت، در ترک موافقت، در ترک مخالفت قطعیه شما رو معذور قرار داده؟ خیر، عقل فقط در همون مقداری که رفع اضطرار شده است نسبت به همون مقدار شما رو معذور قرار داده، زائد بر اون رو شما رو معذور نمیدانه. لذا اگه طرف بگی که حالا که جواز پیدا کردیم، که ما اینکه در همون جا هم مثل اکل میته میماند، نه که حالا بگید برم برای رب سالهی که از هلاکت بیفتم یک شکم پر میته بخورد، حق ندارد، همون مقداری که برار به هلاکت نیفتد میتونه اکل میته کند. اینجا همون مقدار که به هلاکت نیفتد میتونه شرب کند، نه که بیاد حالا که مجوز عقلی آمد دیگه ازم یک دم همره و هر حال استفاده کنه، نه، حق این کار را نداره. لذا چه منافاتی دارد که از یک طرف بگیم آقا عقل در ارتکاب یکی از دو طرف که حرام هم هست، ببینین عقل حرمت رو بر نمیدارد، حرام هم هست شما عقل معذور بداند برای رفع اضطرار به خاطر ملاک اقوا، ولی نسبت به طرف آخر عقل ساکت است، کاری نداره. حکم فعلی به حرمت به لزوم اجتناب نسبت به اون طرف آخر چون معذور نیست و دلیلی بر جواز ارتکاب ندارد عقلا، ازا او رو باید اجتناب بکنه. و شمای صاحب کفایه که دنبال این بودین که بعد از اضطرار ادعا کردین آقا حکم فعلی نیست، اصلا حکم فعلی دست نمی خورد، نه نسبت به طرف مسترن الی، نه به نسبت به طرف غیر مسترن الی. فقط تنها چیزی که هست اینه که اگر مرخص عقل باشد، عقل میگه آقا در این مخالفت شما نسبت به حکم فعلی در یک طرف به خاطر رفع به اصطلاح اتش که منتهی به هلاکت نفس می شود، من تو رو معذور می بینم، همینو بس، پس حکم فعلی دست نخورده. حاضا اولا، حالا اگه ما تنزل کنیم بر فرض هم بگیم ترخیص شرعی باشد، این بنابراین بود که ترخیص عقلی باشد، ولی اگه ترخیص شرعی باشد بازم فرمایش صاحبی که فایر قبول نداریم، بازم اشکال بر فرمایش ایشان مرحوم محقق اصفهانی وارد می فرماید. و اون این است که آیا اضطرار در اینجا همون جایی دیروز گفتیم به چی بود؟ این باید تحلیل بشه که ایشان آمدن گفتن آقا بین جواز ارتکاب و ترخیص، به تعبیر ما حالا شرعی دیگه، حالا داره شرعیش داریم بحث میکنیم، بین جواز ارتکاب شرعن و حرمت تعیینیه به نسبت الی غیر ما استر الی، بین ما تضاد است. باز هم ما میگیم در اینجا این چنین نیست. چرا؟ چون ترخیص شرعی نسبت به ارتکاب نجس آیا هست؟ به عبارت دیگر اضطرار به چی پیدا شده که شارع بیاد برای رفع اضطرار ترخیص بفرماید شرعن، یعنی حرمت را بردارد؟ تا الان میگفتیم بنابراین که مرخص عقل باشد حرمت برداشته نمیشود، ولی حالا میخوایم بگیم نه، اصلا حرمت را بردارد. اضطرار به چیست؟ اضطرار به جامعه که فرمایش مرحوم میرزا نائینی بود که معقول نبود، اضطرار به فرد مردد هم که فرد مرددی ما در عالم وجود نداریم که بگیم اضطرار به فرد مردد باشد، اینم که معقول نیست. اضطرار به عهده ما هست که عهده ما وجود دارد در خارج، اما لا به عینه، ملزم نیستی که حتما این یکی باشد، اون یکی هم انتخاب کردی اشکالی ندارد. اضطرار به عهده ما لا به عینه اضطرار به نجس است. چقدر فرق است بین این؟ ما اضطرار به شرب عهد المائین داریم، نه اضطرار به شرب نجس، ماء متنجس، اضطرار به شرب متنجس نداریم. و اینی که انتخاب میکنیم شاید متنجس باشه، شاید در واقع آب پاکی بوده است، هر دو احتمال هست. پس اضطرار به نجس نبوده است که تا بگید آقا در اینجا تضاد واقع میشود بین حرمت تعیینیه لعجل نجاسه و ترخیص شرعی لعجل الاضطرار. اگر اضطرار به نجس باشد خب بله اینجا جای این حرف است، ولی اضطرار به شرب عهد المائین است که یحتمل این که او چی باشد آقا؟ نجس باشد، احتمال اینه که پاکم باشد است، چون ما علم معنی علم اجمالی به نجاست همینه، ما احتمال میدیم نجس و احتمال میدیم نجس نباشد. پس چون عقل در اینجا تمیز ندارد حرام از حلال، عقل در مقام تطبیق باز به میدان میاد، میگه شما در تطبیق حفظ واجب بر هر یک از این دو شرب، شرب از این ظرف یا شرب از اون ظرف، شما رو معذور میداند، میگه جایز است هر کدوم انتخاب بکنی. چرا؟ چون نمیدانی نجس کدومه. پس بنابراین باز ما یقین نداریم به این که اونی رو که شرب کرده است متنجس بوده است، پس یقین نداریم به این که حتما در اینجا شارع که آمده است ترخیص فرموده است ترخیص نجس فرموده است، نه، ترخیص در شرب عهده ماست. چرا؟ چون اضطرار به شرب عهده ما داریم. این من المحتمل از این که منطبق بشود در اون فردی که متنجس است، بر فرض منطبق بر او بشود. حالا اینجا بحث واقع، در واقع میم تحلیل میکنیم، میگیم یا اونی که شرب کرده از پاک بود از اول هیچ، پس اون فرد باقی قطعا متنجسه، باید او را اجتناب بکند، یا در واقع اینی را که مرتکب شده است نجس بوده است، چرا باید از اون دیگری؟ علم اجمالی باقی است، حتی بعد الاضطرار علم اجمالی از بین نرفته، حتی بعد الاضطرار وجود دارد. چون علم اجمالی وجود دارد، ما در عدم اعتناع به علم به مقداری که مجوز داریم شارع میگیم بر فرض ترخیص فرموده است برای اینکه ما اضطرار پیدا کردیم شرب عهده ما را، شارع شرب عهده ما را برای ما ترخیص فرموده، ما اون عهد مرخص فیه را منطبق کردیم بر این ظرفی که در این طرف است، درست؟ اگه در واقع این نجس باشد عقل ما را در این تطبیق معذور میداند. چرا معذور میدن؟ چون ما جاهلیم، لمکان الجهل ما رو معذور میدن. دیگه باب علم اجمالی بالاتر و شدیدتر از علم تفصیلی که نیست. در مواردی که علم تفصیلی باشد چطور ارتکاب لعجل الاضطرار جایزه؟ اینجا که علم اجمالی احتمالی این که در واقع نجس نباشد هم وجود دارد، پس بناهن الهازا بنابر این که ترخیص شرعی باشد هم ما معذوریم در تطبیق و در تطبیق بعد از تجویز شرعی در ارتکاب برای رفع اضطرار، اما در ما ادای او شارع ما رو ترخیص نفرموده، چون فرضم همینه، شارع فقط برای رفع اضطرار، اضطرار ما به شرب احدهما الا بین است، احدهما کلاهما نیست، شرب احدهما برای ما ترخیص شده است. بعد از انتخاب هر فرد اون مقدار مرخص فی که شرب احدهما بود محقق شد، مقدار باقیش ترخیصی نبوده است، نه عقلا نه شرعا، لذا باید به علم اجمالی اعتنا کنی. پس فرمایش شیخ صاحب کفایه نه بنابر وجه اینکه مرخص عقل باشد صحیح شد، نه بنابر فرض اینکه مرخص شارع باشد صحیح است. پس وجهی ندارد که ما کلام ایشان را بپذیریم. وجه دوم برای اینکه علم اجمالی در این فرض اضطرار لابعینه مؤثر نباشد، بیانی است که خود مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله در سابق بیان فرمودند. ببینیم این بیان به عنوان مانع از تأثیر علم خواهد بود یا خیر. توضیح فردا ان شاء الله. صلی الله علیه و محمد. وقتی بیان برهانی بر ما شیخ بیان می شود، چقدر آدم می فهمد که ما به حدیث رفت نخواستیم، چون در اونجا هم میگیم که آیا در این موارد، حالا اون حدیث که امتنانیه و در مورد اضطرار هم که وارد شده باشد، نهایتش میشه وجه دوم میشون نهایتش اینه. با براءت هم عقلیه داریم هم شرعیه دیگه، در اینجا هر دو احتمالش را بیان کردن و بنابر هر دو کلام صاحب کفایه قبول نشون.